بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برپا شدن قیامت با دلائل علمی طبیعی و با دلائل متین فلسفی در آیات قرآن، در روایات، در گفته‌های ملکوتی دانشمندان اسلامی ثابت شده. معارف ما از قیامت و همه امور قیامت تعبیر به حق میکنه، یعنی یک واقعیتی که وقوعش ثابت قطعیه، شکی در آن نیست. خردمندان طبق آیات قرآن مجید با توجه به اون همه دلیل و حکمت و برهان قیامت رو باور دارن. تمام زندگیشون هم بر اساس همون باورشون در جریان. در میان آیات مربوط به قیامت هم به 4 آیه بیشتر نظر دارند. یک آیه در سوره انبیاء، یکی در سوره لقمان، 2 آیه هم کنار هم دیگه در سوره مبارکه زلزال. اسم این سوره به خاطر آیه دومشه، بعد از بسم الله اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین در پایان کار دچار یک لرزش شدیدی میشه که بر اثر این لرزش آیه بعد می‌فرماید اون چه که در دل خودش داره بیرون ریخته میشه. بیشتر هم میگن این آیه توجه به قبرها داره که با این لرزش شدید تمام قبرها باز میشه و اون انسانهایی که از زمان آدم تا لحظه آخر در این زمین دفن شدن، در جا همون خاک پوسیده بدنشون و همون انسانی که قبلا بودن تبدیل میشه و وارد قیامت میشن، که آیات بعد همین سوره میفرماید یوم اذن یصدر الناس اشتاتا، گروه گروه دسته دسته وارد محشر میشن. و اما دعایه در این سوره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، که همین مثقال ذره رو در آیه انبیا هم ملاحظه فرمودی، در آیه سوره لقمان هم ملاحظه کردی، فقط یه فرق در این دعایه با اون دعایه هست. در اون دعایه پروردگار عالم می‌فرماید اگر عمل شما به وزن دانه ارزن باشه من وارد قیامت میکنم عمل رو، حالا هر کجا میخواد باش. شما عملی رو انجام دادید تموم شد، بر فرض که عمل شما در دل یه سنگ نامعینی بیفته، در اعماق آسمان ها باشه، در اعماق زمین باشه، قدرت من، علم من، خبیری من، لطیفی من این عمل شما رو وارد قیامت میکنه. اما در این دعای شریفه میفرماید کسی که عمل خوبش به وزن دانه ارزن باشه خودش با چشم خودش این عمل خیر به اندازه وزن دانه ارزن رو می‌بینه. آیه بعد می‌فرماید و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر اون عمل بد باشه و به اندازه وزن دانه ارزن باشه او رو هم میبینه. اما حالا صورت اون عمل چگونه است؟ یعنی ما روز قیامت روزه هامونو به همین حالی که در دنیا اتفاق افتاده مقابل چشممون میبینیم، یعنی گرسنگی ما در 14-15 ساعت که برای خدا انجام گرفته، این یه شکل خاصیه که ما در دنیا به صورت یا حالت درون احساس میکردیم، ولی قیامت این گرسنگی یه عنصره که با چشم قابل دیدنه، یا دروغی که گفتیم یه عنصره، خیلی هم بد قیافه و بد چهره و زشته ما با چشممون میبینیم، چگونه عمل دیده میشه؟ این رو بهترین راه اینه که ما با خود آیات قرآن مجید حلش بکنیم. اما خوبی ها رو من با یک آیه براتون عرض بکنم که به چه شکلی میبینیم. آیه 25 سوره مبارکه بقره کلما داره درباره اهل بهشت میگه. رزقو منها من ثمرتن رزقن قالو هازن لذی رزقنا من قبل و اتو بهی متشابهن. وقتی اهل بهشت وارد بهشت میشن، چشمشون به تمام نعمتهای بهشت که میفته یه مرتبه همشون میگن هازل لذی رزقنا من قبل، کل این نعمتهایی که به ما دادن یه بار قبل از این که قیامت بشه روزی ما کردن. هازل لذی رزقنا من قبل، من قبل یعنی در دنیا. چگونه؟ میگن این سیبی که ما داریم میبینیم، این گلابی که داریم میبینیم، این عسلی که داریم میبینیم، این شیری که داریم میبینیم، این نعمتهایی که اسم برده خدا در بهشت، چهار چشمه است که اسم برده، انواع میوه ها رو با کلمه فاکهه اسم برده و فاکهتن کثیرتن لا مقطوعتن ولا ممنوعه. میگن این میوه ها رو یه بار دیگه، این گوشتا رو، این خوراکی ها رو، این آشامیدنی ها رو به ما داده بودن، درست؟ خب این نعمت هایی که در دنیا به اهل ایمان دادن چیکار کردن اهل ایمان؟ اهل ایمان این نعمت ها رو خوردن، انرژی گرفتن، این انرژی که از این خوراکی ها و آشامیدنی ها گرفتن اینو تبدیل به عبادت خدا کردن، تبدیل به نماز کردن، تبدیل به روزه کردن، تبدیل به کسب حلال کردن، کسب حلال و تبدیل به انفاق، به خمس، به زکات، به کار خیر، به خدمت به زن و بچه کردن. اینا شد عمل صالح که محصول همون خوراکی ها و آشامیدنی ها بود. این مجموع عمل صالح رو خدا گرفت، یعنی این انرژی تبدیل به عمل شده رو، بعد این اعمال رو خداوند تبدیل به بهشت کرد، در قیامت در اختیار اینها قرار میده. اینا بهشت رو که میبینن، میبینن یه بار دیگه این بهشت به اونها به صورت میوه های دنیا و عمل صالح داده شده. این گونه اعمال خودشون رو میبینن، یعنی تمام خوبی های به مردم، خدمت به مردم و عبادت برای خدا رو در قیامت به صورت بهشت میبینن. این معنی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اهل جهنم که وارد جهنم میشن، جهنم عمل خودش، جهنم از خارج از وجود انسان ساخته نشده، با هیزم آتیشش روشن نی، با گاز، با گازوئیل، با نفت، با بنزین، با زغال سنگ، با کنده درختان جنگلی. صریح قرآن مجید که هیزم هفت طبقه جهنم خود انسان. و تقو نار اللتی و گود و هنناس، و گود یعنی آتش زنه، یعنی هیزم، یعنی مایه شعله. و تقو نار اللتی و گود و هنناس، پرده که بره کنار، هرچه گناه تو زبان انبار شده، تو چشم انبار شده، تو گوش انبار شده، در دل از حسد و کبر و کینه انبار شده، در شکم از حرام انبار شده، در شهوت از زنا و گناهان دیگر شهوت انبار شده، تا مردم وارد قیامت میشن این طایفه میبرنشون جهنم، از همه جوانه به وجود آتیش میزنه بیرون، بدیاشونو به صورت اون آتیش با چشم میبینن، میبینن این شعله همون دروغ هاست، همون غیبت هاست، همون تهمت هاست، همون روابط نامشروعه، همون مشروب خوری هاست، همان حرام خوری هاست. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. حرام خور همون وقتی که داره حرام میخوره داره آتیش میخوره، اینجور میبینن اعمال. یه مطلب در این دعایه و در اون دعایه، همین وزن عملتون اگه به اندازه ارزن باشه، میارمش میبینینش، این یه حقیقت، این یک حقیقت. به کم عمل نگاه نکنید برادران و خواهران. سر پیغمبر اکرم یه ربع 10 دقیقه مونده به از دنیا رفتنش، رو دامن پیغمبر، دامن امیرالمؤمنین بود، امیرالمؤمنین هم داشت نگاه میکرد، آثار مرگ به چهره پیغمبر نشسته بود، معلوم بود دیگه پیغمبر وقتشون تو دنیا تمامه و دارن میبرنش. چشمشو باز کرد پیغمبر، یه توجهی به امیرالمؤمنین کرد. اینو خوب دقت بفرمایید، به خدا خیلی مهم. اونایی که قیامت رو قبول دارن خیلی پاک زندگی میکنن، اونایی که نسبت به قیامت خیالاتی هستن و میگن خیال نمی کنیم، گمان نمی کنیم مرده زنده بشه و قیامتی برپا بشه، خیلی ناپاک زندگی میکنن. اونی که قیامت رو باور نکرده با این همه دلیل و برهان و حکمت، بدترین حیوان وحشی افسار گسیخته است، به هیچ رحم نمی کنه، به هیچ. اما اونی که قیامت رو قبول داره، حالا میگم پیغمبر سرشون تو دامن امیرالمؤمنین بود چی گفتن؟ اونی که قیامت رو قبول داره، شب 21 ماه رمضان مؤکدن به امام مجتبی و ابی عبدالله فرمود من تو تاریکی مسجد ضربت خوردم، حسن جان، حسین جان، اونی که به من ضربت زد و الان در زندانه، یک ضربت فقط به من زد. من اینو بهتون بگم که بعد کشته شدن من 7-8 نشین با شمشیر حمله کنین 30 شمشیر بهش بزنین. من اگه زنده میموندم حق با خودم بود که با قاتلم چیکار بکنم، اما حالا که زنده نموندم ولی اگر شما نخواستین ببخشینش، بنا شد قصاص بکنید، نشینین بگین علی رو کشته به جای علی باید 10,000 تا رو بکشین، یه نفر رو باید بکشین، قاتلم اونم با یه ضربت، ضربت دوم شرعی نیست. آدم اهل قیامت با ادب زندگی میکنه، آدمی که قیامت رو قبول نداره وحشی بدتر از تمام درندگانه. نگاهی به امیرالمؤمنین انداخت، به امیرالمؤمنین فرمود من دارم میرم، تو از جانب من به کل امت پیام بده، به کل امت، که مال مردم را به مردم برگردانید، اگرچه نخ باقی مونده ته سوزن خیاطی باشه که نتونین با اون نخ پارچه ای رو بدوزید، نه خیلی کوچیک شده باید درارین دور بندازین، اما اگه نخمال دیگریه درارین به صاحبش برگردون. سال 50 یعنی 39 سال قبل من طلبه قم بودم، درسم رو گرفته بودم روز 16 ذی‌الحجه، در مونده بود قم برای محرم تعطیل بشه، تازه روز 16 ذی‌الحجه من خونه بودم، دیدم در زد، اومدم در رو باز کردم، دیدم که از تهران کسی اومده، گفتم چه عجب وسط هفته قم. گفت رفیقت فلان کس اسمش حاج محمد دیشب رفته خونه، صبحم بلند نشده از خواب، مرده، جنازه‌شو الان آوردن قبر. این آدمی که به من خبر مرگشو داد بسیار آدم منظم، مؤدب، متدین، خدا باور و قیامت باور بود، یعنی یه مسلمونی بود که پیغمبر و ائمه میپسندیدنش، بچه هم نداشت. گفتم وایسا من لباس بپوشم بیام، گفت وصیت کرده ببرنش کاشون چون اهل اونجاست، خودشم قبر داره، گفته من اونجا دفن کنه. گفتم من میام کاش، با جنازه اومدیم کاش، تشییع خوبی هم کردن مردم کاش، اونجا میشناختنش، آدم بزرگوار، آوردیمش برای غسل دادن. گفتن قصدال رفته یکی از دهاتای دوردست کسی مرده اونجا، مرده غسل بده. من گفتم معطل قصال نشین، به یکی از رفیقام گفتم شما آماده شو منم کمک میکنم دوتایی غسلش بدیم، دیدم میارزه که منم غسل بدم او رو، خیلی با ارزش، مؤمن، ثواب داشت. منو این آقا که اونم بزرگواری بود در تهران غسلش دادیم، کفنش کردیم، کاراشو کردیم و قبرش هم که خودش قبلا آماده کرده بود آوردیمش کنار قبر، جنازه کنار قبر بود، من وایساده بودم، جمعیت هم زیاد بود، ولی چون بچه نداشت خیلی گریه‌ای نبود تو قبرستان، تقریبا آروم بود قبرستان. جنازه رو که وارد قبر کردم، خب من کامل بالا سر قبر بودم، داشتم میدیدم جنازه. مغازه داری در کاشان که نونوایی داشت، نونوایی سنگکی مفصلی داشت که اونم خدا رحمتش کنه، من بعد 40 سال هنوز اسمش یادم مونده، اعلاییان بود فامیلش، این بغل من وایساده، دهانشو آورد کنار گوش من، خیلی آهسته که قوم خویشای میت نفهمن، به من گفتش که میدونی چرا گریه نمی کنن؟ گفتم نه. گفت این بچه نداره؟ این اگه یه دختر، دو تا پسر، یه دختر تنها داشت الان قبرستونو به گریه پر کرده. خب بچه نداره چیکار باید کرد؟ خیلی آهسته در گوش من. بعدم در قبر رو بستیم و برگشتیم، ما رفتیم حمام، غسل مست میت، و دیگه شب شد، ما رو کاشون نگردشتن و تا فردا، چون پس ورد و عید قدیر بود، درس تعطیل بود، من مستقیم از کاشون اومدم تهران، اومدم منزل پدرم، دو طبقه بود منزل پدرم. ما روز 16 ذی‌الحجه رفتیم کاشان، 17 برگشتیم تهران، شب عید قدیر بود، من طبقه دوم خونه پدرم، اینا که خونه خیلی قدیمی بود، الان هم هست، مال 100 سال 120 سال پیشه، خوابیده بودم، خواب بودم کامل، دیدم که در زدن در عالم خواب، بلند شدم رفتم سر ایوون که اپلا برم پایین در رو وا کنم، تو عالم خوابه، حالا دیدم در وا شد و این حاج محمدی که خودم غسلش دادم با یه بخچه زیر بغل اومد تو حیات خونه پدر، اون تو حیات وایساده، من سر پلا، گفتم حاج محمد من تو نمردی؟ گفت چرا؟ گفتم برت گردوندن؟ گفت نه، من در عالم برزخم. خیلی هم راحت حرف میزد و لبخند داشت و شاد بود. گفتم اگه برزخی اینجا خونه پدر من، اینجا تیرونه، من خودم اگه غسلت ندادم؟ گفت چرا؟ اتفاقا میدیدم تو داری منو غسل میدی. گفتم چطور اومدی تیرون؟ و من اونجا اجازه گرفتم، گفتم اگه میشه به من یه اجازه بدین من برم فلانی رو ببینم، گفتن اجازه داری برو، گو اجازه راحت به هم دادن بیان تو رو ببینم، دو تا حرف باهات بزنم و برم، دو حرف گفتم گفتش که اگر یه وقت گذرت افتاد به کاشون، به حاجی اعلاییان که سر قبر من دهنشو گذاشت در گوشت، من بچه ندارم گریه کن ندارم، بگو من اینجا نیاز به بچه نداشتم، پروندم خیلی خوب به دادم رسید. این یه پیغام، ببینید چقدر لطیف قیامت و برزخ و اشراف مردگان به ما که او آهسته در گوش من گفت، میت کاملا اطلاعش اومد به من گفت که اعلاییان در گوشت گفت من بچه ندارم، من بچه نیاز ندارم اینجا، الحمدلله پروندم نجاتم داد، همون وقت که مردم نجات داشت. اما پیغام دوم گوه این بخچه رو میبینی؟ این لباسی توشه مربوطه به اون عالم، اینو امرو عصر رو بردن به من دادن، گفتن آج محمد امشب شب عید قدیره، میخواییم ببریم پیش امیرالمؤمنین، لباس برای تو بردیم، اون لباسی که باید بیای خدمت امیرالمؤمنین اینو بپوش. من بیدار شد، الله اکبر از قیامت و برزخ، یه هفته بعد تو بازار تهران کار داشتم، وسیعه ایشون در مغازش وایساده بود، من در مغازش رد شدم، منو صدا کرد گفت بیا، گفت میدونی حاج محمد منو وسیع قرار داده؟ گفتم نه. گفت من وسیع حاج محمدم، به من نوشته بعد مردن من بدهی و طلبی از کسی ندارم، اما یه بار دفترای منو به دقت رسیدگی کن، مبادا از کسی چیزی پیش من مونده باشه. گفت من یه هفته از شب و روز دارم کل دفترها رو میبینم، همرم دیدم، جمع و تفریقم زدم، شسته و رفته، میخواستم ببندم، دیشب خوابش رو دیدم، گفت صفحه دفتر روزنامم تو جمعی که زدی 3000 اشتباه کردی، از دیگری اووردی طرف من، ولی مال من نی، دوباره جمع بزن 3000. بیدار شدم دوباره جمع زدم، دیدم اون درست گفته، من اشتباه کردم، نزدیک بود فردا برم پیش فلان تاجر بگم شما تو صورت 3000 با حاج محمد بدهکاری، در حالی که بدهکار نبود، مرده اومد با مواظب باش 3000 مال مردم نیاد طرف من، با این که اگه می اومدم اون مرده بود، اون دیگه تکلیفی نداشت، به اون ربطی نداشت. خوش به حالتون که قیامت رو قبول دارید، و بیچاره خیال بافا که چه بار سنگینی بار کرده. خب صحبت دفن دوستم شد و اینکه وایساده بودم گذاشتنش تو قبر، دو نفر تو قبر بودن، منم داشتم نظارت میکردم، بند کفنشو باز کردم، صورتشو رو خاک گذاشتم، صورت هر میت شیعه ای رو باید رو خاک بذارم؟ یقینا. به چه طرفی باید بذارم؟ قبله. زین العابدین چی کار کرد در این قسمت؟ بدن رو سرازیر میان قبر کرد، به جای صورت رگهای بریده رو رو به قبله گذاشت. عبتا اما دنیا فبعدک مظلما و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقا. در اون نیمه شب بنی اسد هرچی وایسادن دیدن از قبر بیرون نیومد، اومدن دیدن صورت روی گلوی بریده گذاشت. زیر بغلشو گرفتن و بردن بیرون، قبر رو پوشان، با انگوش روی قبر نوشت یا اهل العالم هزا قبر حسین ابن علی ابن علی. اما مردم عالم کدام حسین؟ الذی قتلوا عشقو. مردم عالم، من خودم بودم دیدم بابامو بالا به تشنه سر بریدم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح امورنا، اهلك اعداءنا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.